أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بغية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جعل المعون رأس المال، در این فرع آخری که بودیم که تبدیل رأس المال به المعونه و بالعکس تبدیل معونه به رأس المال، مسئله اول که گفتیم مسئله این بود که یه شخصی می اومد رأس المالش رو تبدیل به معونه می کرد، درست؟ رأس المال رو برداشت چیکار کرد؟ با رأس المال مغازش خونه خرید، اساس خونه خرید. حالا یه بند خدای دومی، این هم مثل همونه، این هم وسط مالی گرفتار معلومه، این اومده خونش رو، اساس خونش رو فروخته، اونایی که برای معیشتش فروخته تا یه رأس المالی برای کسبش درست کنه. اون رأس المال فروخت چون خونه نداشت، این یکی داره این وسایل خونه رو میفروشه که یه رأس المالی درست بکنه که باش بتونه زندگیشو بچرخونه. برعکس اون، من با اساس بیته، این مسئله از یه جهت خیلی، دو جهت خیلی مهمه. قبلا هم عرض کردم خدمتون، دیروزم یه اشاره به این مسئله کردم، من با اساس بیتهی و ما اعده لمعیشته و جعل الثمن رأس مال للکسب. ببینین معونه زندگیشو وسایل خونهشو میفروشه برای اینکه یه سرمایه درست کنه که بتونه یه خلاصه نون شبی بر خودش بیاره. جعل الثمن رأس مال للکسب، مادام لم یشتر اساسا جدیدا مثلها، فعلا اینا رو برداشته سرمایه کرده، هی داره پول در میاره و نون شبش، بعدم خب طبیعتا میخواد اون اساسی هم که فروخته یواش یواش بخره دیگه. میگه مادامی که اساس جدیدی نخریده و لم یرتفع احتیاج و الالبیت و الاساس، هنوز احتیاجش به خونه و اساس برطرف نشده، این خونه و اینا رو فروخته هنوزم نیازش برطرف نشده، این من با اساس بیتی بیته و اساسه، بعد بگیم بیته و اساسه چون خونه و اساسش رو فروخته، این شخص خلاصه حکمش چیه؟ آیا خمس بهش تعلق پیدا میکنه یا نه؟ جواب فرمودن لا یتعلق الخمس به سعر الذی اشترا به الاساس. اگر یه پولی به دستش اومد باهاش خواست اساس بخره، خمس به اون پول تعلق نمیگیره، ولیکن یتعلق به ما زاد عن سعر یوم الشراء الذی جعله رأس ماله. میگن که وقتی که اینو فروخته، یتعلق الخمس به، اینا رو فروخته، آیا خمس به اینا تعلق میگیره؟ به این سرمایه مثلا؟ میگن که آقای گلپایگانی خمس به اون سعری که باش اساس خریده تعلق نمیگیره، اما یتعلق به ما زاد عن سعر یوم الشراء الذی جعله رأس المال، رأس ماله. اون مثلا اساس خونه رو مثلا فرض کنید فرش رو 500 تومن خریده، الان 1500، 1 تومن قیمتش بالا رفته بوده، میگن این معونه بوده، معونه رو وقتی شما فروختی به اون قیمت قبلی که معونه رو خریدی به اون مقدار خمس نمیگیره، به اون 500 تومن فرشو 500 خریدی، الان مجبور شدی بفروشی رأس المالت کنی، 1.5 فروختی، اون 500 تومنی که باش خریدی به اون خمس نمیگیره چون معونه بود، اما حالا که 1.5 فروختی 1 تومن اضافه تر فروختی به اون مقدار زیادی خمس تعلق میگیره. اینو بعضا آقایون اطلاق میکنن فایده شده. ببینید یتعلق بما زاد عن سعر یوم الشراء الذی جعله رأس ماله. تو خود سوال فارسیش نمینید در مفروض سوال به قیمت خرید خانه و لوازم زندگی خمس تعلق نمیگیرد، ولی بر مازاد از قیمت خرید که جزء سرمایه شده تعلق میگیرد. این حرفو که ایشون زدن خیلی مورد ابتلاس برای بعضی ها، مخصوصا عرض کردم دیروز اونایی که خونه میخرن، توضیحش رو دیروز دادم خدمتون، معونه رو فروخت، معونه زندگیشو فروخته، خونهشو فروخته که سرمایه بکنه، میگیم به اون قیمتی خونه رو خریدی به اون مقدار خمس نمیگیره چون اون موقع معونت بوده تبدیلش کردی به معونه، اما به ارتفاع قیمتش خمس میگیره، یعنی الان به ارتفاع قیمتش میگن خلاصه این یه فایده است. ما این حرف رو قبول نداریم، دیروز هم عرض به قیمت یوم الشراء که خریدی خمس نگیره، به قیمت ارتفاع قیمتش مازاد بر اون قیمت خرید خمس بگیره، گفتیم قبول نداریم. چرا؟ چه فرقی است بین قیمت یوم الشراء با قیمت یوم البیع؟ شما وقتی خریدیش به عنوان معونه خریدی دیگه، درسته 500 هزار تومن معونه بود، آروم آروم قیمتش رفت بالا شد 600 تومن، با جنس 600 تومنی که زیر پای شماست معونه است این فرشه، دوباره شد 700 800 یه تومن تا یک کنیم هم که اومد اون لحظه که می‌خواستی بفروشی معونه شما بود، شما معونه فروختی، درسته یا نه؟ این در این حال همینجوری هر چی قیمت بالا رفته معونه بوده، شما اون پول رو تبدیل به معونه کردی، الان معونه رو تبدیل به پول کردی، معونه همین الان قیمتش 1500، معونه وقتی تبدیل به پول شد تبدیل شده به ثمن، چون معونه بوده صدق فایده نمیکنه، نه اینکه نسبت به مازاد 500، مازاد 500 چیکار داریم مال چند سال پیش بود، الان شما باید بیا این حساب بکنی ببینی این معونه است، معونه رو که فروختی به هر قیمتی که معونه است خمس چیه نداره، چون وقتی معونه رو فروختی نمیگن شما یه فایده بردی، شما وقتی که یه چیز لازم زندگیتو فروختی نمیگن اینقدر فایده بردی ها، میگه چون مثلا قدیم مثلا 100 تومن خریده بودی، قدیم 500 خریده بودی، یکنیم یه تومن سود بردیم، میگه چرا یه تومن سود، من فرش زیر پامو فروختم سود بردم، فروش معونه سود حساب نمیشه، لذا این فرمایش ایشون رو قبول نداریم، میگیم لا یتعلق الخمس به ثمن بیت و اساسش به قیمت یوم البیعش، چه مثلشو بخره چه نخره، چه ارتفاع حاجت بشه ازش چه نشه، تازه این دوتا قید هم داریم، ایشون تو سوال میگفتش که آیا تا وقتی مثلشو خریده احتیاجش به خونه برطرف نشده، میگیم احتیاج میخواد برطرف بشه یا نشه، فقط من احتیاج برطرف شد با همین سرمایه خونه کار کرد خونه رو هم خرید، خوبه یه خونه هم برای خودش خرید، اساس خونه هم خرید، بازم میگیم خمس نمیگیره، چرا؟ چون این معونه شده اون موقعی که معونه بود وقتی که فروخ فایده صدق نمیکرد، چون ما به ازای معونه خودش بود، اما من جهت جعل ثمن رأس المال تجاره، این یه جهته، از جهت اینکه این معونه بود، اما از جهت اینکه این ثمن حالا رأس المال تجارت قرار داده، تجارت هم آقای گلپا نسبت به این عوازمی که حالا اینجا میخوان بگن خمس داره ارتفاع قیمت، نسبت به اونا میگیم اگر احتیاج به رأس المال داشته باشه خمس نداره، اگر محتاج نبوده باشم باز ما میگیم خمس نداره، چون گفتیم این ثمن معونه است، بله اگر ربحی داشته باشه و سال برش بگذره و در معونه مصرف نشه میگیم خمس، به ربحش تعلق پیدا میکنه، اما به خود این دیگه تعلق پیدا نمیکنه. این از این مسئله. بریم سراغ فرع بعدی. فرع بعدی درباره عدم تمکن از وصول به رأس المال. فرض سوال اینه، یک شخصی میگه که من از مناطق جنگی هجرت کردم، شخص هاجر من مناطق تحت نیران الحرب و کانت اندهو ارزون و هستتون من مصنع السلج، دو تا مال داشته، دو تا مال سوال پرسه، یکی زمین داشته، یکی هم یه حصه ای از یه کارخونه همین یخسازی داشته، میگه الان جعلن نفسهی سن خمسیه، یعنی قدیما من سال خمسی نداشتم، این ازش تعبیر برداشت میشه که قبلا خمس اینا رو نداده بوده هرچی که بود، فهل یجب تخمیسو، حالا الان که سال خمسی گذاشتم خمسشو بدم، علمن انه لا سلطه له علیها و یمکن ان یتسلط علیها فی المستقبل، علم دارم که لا سلطه له علیها، نمیتونم، منطقه جنگیه، من تسلطی باش ندارم، اصلا من نمیدونم این جنگ تموم میشه نمیشه چی خواهد شد و ممکنه در آینده بر اینجا تسلط پیدا کنم، ممکنه اینجا در تحت اختیار من قرار بگیر. خب مرحوم آقای گلپایگانی جوابی که دادن اینه که میگن این زمین و این حصه ای از مصنع سلج لم تکن مخمسه، اگر این خمسش داده نشده بوده و ولی قبلا هم خمس برش واجب شده بوده، مرور حول برش داشتیم، این در این صورت یجب علیه اخراج خمسا، اینجا باید خمسش بدیم، یعنی چی؟ من مثال نظیرشو بگم، مثلا شما فرض کنید یه کسی میگه الان من نمیتونم برم حج پول ندارم، حج بر من واجبه، میگیم قبلا برات واجب نشده بوده، یه دفعه میگه که چرا قبلا بر من واجب شده بود، ببینید اگه قبلا برش واجب نشده بود میگیم تو مستطیع نیستی که، حتی اگه بخوای بری مکه برگردی نتونی زندگیتو بچرخونی واجب نیست بری، چون مثلا تو مستطیع نشدی، اما اگر قبلا مستطیع شده تو جوونیش میگه آقا من خیلی پول داشتم خودم که هیچی، ده نفرم به خودم پیزم برم مکه اما نکردم، حال گذشته آخر عمره پشیمون شده، بنده خدا آدم متدین و مؤمنی شده، میخواد حجشو به جا بیاره. اینجا حج برش قبلا مستقر شده. اگه قبلا برش مستقر شده، هر جو که شده تو باید بری، ولو بر خلاف شأنت هم شده. تو مباحث فقه هم داریم متسکعاً تعبیر میکنه، یعنی با حالت سختی هم که برو یه خادم یه کاروان شو برو، الان نداری میگه آقا خلاف شأن دیگه، خلاف شأن دیگه اینجا مهم نیست، ولو خادم یه کاروان شدن خلاف شأنته، باید بری خادم کاروان بشی، بری حجتو انجام بدی، به عنوان خدمه همراه یه قافله برو، اگه بذارن حج انجام بدی برو، ولی خلاف شأنت باشه. اما اگر نه قبلا براتون مستقل نبود، میگفتیم الان هم شما مستطیع نیستی، چون این خلاف شأنت به عنوان خادم بخوای بری، میتونست بره وام، گفتیم نمیخواد بره چون خلاف شأنته. اما چون قبلا مستقر شده، میگیم دیگه بعد از تحت این وجوب حج در بیاییم، ذمه تو مشغوله به وجوب حج. اینجا هم همین جوره. آقای گلپایگانی میگن اگر قبلا برش مستقر شده بوده وجوب خمس، اگر قبلا مستقر شده بوده این باید بره بده، ولو الان هم نداره تکلیف و دوشش هست. ببینید تعبیرشونو، اگر این زمین قبلا مخمس نبوده بود، قبلا هم خمس برش واجب شده بوده، یجب برش اخراج خمس. اما اگر قبلا خمس برش مستقر نشده بوده، یا اینکه مستقر شده و مقصر در اخراج خمس نبوده، به خاطر اینکه تمکن نداشته، میخواست خمس بده تمکن نداشته، یه دفعه هم که جنگ به پا شد و اینم الان به حکم تلفه، یعنی نمیدونه اصلا به دستش میرسه یا به دستش نمیرسه، تعبیر کردن به حکم تلف. اینجا میگن خمسی برش نیست، تفسیر میدن به دو تا وجه. ببینید ما باید اینجا تفصیل بدیم، اول مسئله زمین، دوم مسئله مصنع اون کارخونه رو. اما زمین ببینید ایشون نگفته زمین برای چه کاریه، 6 تا احتمال تو زمین داریم ما، 6 تا احتمال ما تو مسئله زمین خواهیم داشت. 1، زمین اصلا از اول خمس نمی گرفته مثل ارث. 2، صورت دوم، زمین رو بهش احتیاج داشته برای یک کاری مثل بنای بیت، ما این مورد رو جزو معونه حساب میکنیم، این خمس نداره، تو این دو تا فرض اصلا خمس نداره، زمین رو خریده بوده باش خونه بخره، خونه بسازه، میگیم خمس نداره. 3، زمین رو میخواسته توش مثلا مغازه درست کنه، زمین زراعی بوده باشه و بهش هم احتیاج داره در تحصیل معاشش، اینجا مثل محل کسبیه که بهش احتیاج داره، میگیم خمس نداره. پس این سه تا صورت خمس نداره. صورت چهارم، این زمین محتاج بهش نبوده، لکنه قصد بنا محل فی او زراع فی ها زائدا علی معاشه، به این زمین احتیاج نداشته، خودش خونه داشته، محل کسبی هم داشته، هم خواسته شغل دوم مثلا راه بندازه که بهش نیازی هم نداره، درست؟ با این فرض اینجا به حکم محل کسبی میشه که خمس ابتداعا بهش تعلق میگیره، اما ارتفاع قیمتش خمس نداره. زمینی که شما میخوای باش مغازه بسازی، درسته؟ زمینه میخوای باش مغازه بسازی، زائد بر معاشت هم هست، دفعه اول باید خمسشو بدی، اما ارتفاع قیمت بعدیش خمس ندارد. این هم این صورت. صورت پنجم، زمین رو خریده بود اصلا برای خرید و فروش، زمین رو خریده به نیت خرید و فروش، اینجا به حکم رأس المال میشه، مثل مال و تجاره میشه. دیدین زمین میخرن بعضی هایی میفروشن، یه چند بار هی خرید و فروش زمین میکنه تا به یه درآمدی برسه. صورت پنجم اینه، انشتر الارزه به نیت تجارت بها بالبیع و شراء فهیه به حکم رأس المال، اگه بهش محتاج باشه خمس نداره، محتاج نباشه خمس داره. صورت ششم، زمین رو خریده بوده که بندازتش کنار، میخرم برای آینده عمرم، مثل که خیلی ها این کار رو میکنن، یه پولی دستش میرسه اضافه یه زمین میخره، میخره اقتناعاً، اینم میگیم که همون اول کار خمس رو باید بدی، اتفاق قیمتش خمس نداره الا در صورت فروش، یادتون باشه. نمیشه ببینید یه کلمه زمین گفته 6 تا صورت داره، تو 3 تا صورت آخر خمس بهش میگرفت، حالا تو 2 تا صورتش ابتداعا خمس باید میداد، ارتفاع قیمتش دیگه خمس نداشت، تو صورت پنجم ارتفاع قیمتش هم سال به سال خمس داشته. پس 6 تا صورت در مورد این زمین هست، نمیشه براش یه حکم بگیم. حالا باز حالا کار داریم ما، هنوز حکم اینه که گفتیم فعلا ابتداع کاره، چون الان منطقه جنگی و به سلطه نداره، حکمش هنوز مونده. اما مصنع، مصنع هم ما مصنع اون حسه از مصنع میگیم رأس المال. شما اگر یک قسمتی از یک کارخونه دستتون باشه، کارخونه یخسازی باشه، این میشه سرمایه شما، این میشه سرمایه شما. چون ببینید یه نکته بگم، مصنع و اشتباهی محل کار نگیرید، مصنع محل صنعه، اما اصطلاحاً اشتباه نشه با. ببینید شما یک میگید مغازه، به این مغازه خالی که توش جنس نیست میگن مغازه، اما وقتی میگید کارخونه مصنع که به کار برید به معنی محل کاره نیست فقط ها، یعنی تمام اون وسایل کارخونه، تمام اون چیزایی که مربوط به کارخونه است، خود کارخونه رو میگه. مصنع محل کار نیست، مصنع یعنی کل کارخونه به مافیها. کارخونه رو شما وقتی میگید یه کارخونه منظور تمام اون ابزارالاتش هم حتی میگید، درسته نه؟ محل کسب خالیه که نمیگید که کارخونه که. پس این مصنع فرق میکنه، مصنع رأس الماله مثل محل کسب نیست. اگه احتیاج بهش داشته باشی خمس نداره، احتیاج نداشته باشی خمس داره، این هم همون دو صورت خودش. پس ار 6 تا صورت داشت، 3 تا صورت خمس نداشت، 3 تای بعدی خمس داشت. مصنع هم دو تا صورت داشت، یه صورتش که احتیاج بهش داشته باشی خمس نداشت، صورت دوم احتیاج داشته باشی احتیاج نداشته باشی خمس داشت. حالا که بحث صور ارز و مصنع و گفتیم، اینجا میگیم آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه. صورت کلیشو گفتیم که در چه فروزی خمس میگیره چه فروزی نمیگیره. حالا میریم سراغ فروز ثلاثه. فرمایش که آقای گلپایگانی گفتن، حالا اینجا باید مطرح بشه. اول ببینیم مثلا چه صوری داره، همینجوری مطلق میایم بگیم فایده نداره که. 6 تا صورت داشت، این دو تا صورت. حالا فروز ثلاثه یکیش اینه که وجوب خمس قبلا برش خلاصه مستقر شده بود و این مقصر در عدم ادایش بود، الان باید بره ادا بکنه، دینشه، درسته نه؟ دینشه، قبلا خمس تعلق گرفته، الان باید بره ادا کنه، دینی رو گردنش بوده، فیجب علیه ادا خمسها. فرض دوم، استقرار پیدا کرده وجوب خمس برش، قبل اینکه جنگم بشه سال گذشته، خمس مستقر شده اما مقصر نبوده، مثل اینکه گفتیم تمکن نداشته، الان هم نمیتونه، دسترسی نداره، خمس بهش تعلق پیدا میکنه اما الان ادایش واجب نیست. این خیلی مهمه. مثل چی؟ اینو فرضشو براتون عرض بکنم، یه فرض مثالشو بگم قشنگ درک کنیم. شما یه چک داری 100 میلیون تومان، درست؟ نمیدونی طرف پول تو حساب میریزه یا نه، میگه آقا من حساب سالم میخوام بکنم، چک 100 میلیونی دارم، واقعا این 100 میلیونی مال منه اما الان وصول نشده. شما میگی برو خمسشو بده، میگه آقا وصول نشده، ممکنه دو ماه دیگه زمان وصولشه، بعد از دو ماه بعد سال خمسی، اگه وصول شد من میام میدم تقدیم میکنم، اما الان وصول نشده، تازه بعضی چکا پاس نمیشه به قول معروف، برگشت میخوره بدبخت میشم، هیچی بهم نمیرسه، درسته یا نه؟ در معرض زوالم هست، تمام این چکا خیلیش اینجوره، در معرض زوال دیگه، ممکن طرف بخواد بره اینو پولش بکنه و پولم نشه، درسته؟ پس اولا الان دسترسی بهش ندارم، ثانیا بعدن هم در معرض زواله، نمیتونم بهش دسترسی داشته باشم نباشه باشم. اینجا به شما چی جواب میدن؟ میگن هر وقت وصول شد خمسشو بده، وصول هم نشد دیگه، نشده دیگه، از دست دفتر فوت شده، شکل پولی که داشته فوت شده. الان هم در مورد این زمین اگر خمس بر شما مستقر شده بود، میگیم خمس تعلق پیدا میکنه، نه اینکه نمیکنه، نسبت فرمایش آقای گلپایگانی ایشون تعبیرشون یه مقدار مطلقتر بود، یعنی ایشون توی این فرض اومدن گفتن که اگر مستقر شده بوده ولیکن مقصر نبوده فلا شیء علیه، الان به حکم تلف، ما میگیم به حکم تلف نیست، فلا شیء علیه درست نیست، همینجوری نباید بگیم فلا شیء علیه و به حکم تلف، نه هنوز تلف نشده، ملکیت اون زمین به اسم منه، منتها چون جنگه نمیتونم برم و نمیدونم در معرض زوالم هست، بلکه جنگ ادامه پیدا کرد، مثل همون چک است، اینجا نمیگیم تلف شده چون ملک شما هنوز هست، بله ممکنه تلف بشه، مثل همون چک شما ممکنه تلف بشه، اما این زمین به اسم شماست، ملک شماست، وقتی ملک شماست زمین که تلف نمیشه که، زمین که تلف نمیشه که، صحبت سر اینه که اینجا جنگ، زمین یعنی منعدم میشه، میره زیر زمین، زمین که تلف نمیشه که، جنگ من دسترسی ندارم اما ملک من هست، ممکنه جنگ تموم بشه، مثل همون چک است، اگه جنگ تموم شد دسترسی پیدا کردم خمسشو میرم میدم، اگه پس خمس به من تعلق پیدا کرده ولی کن وجوب ادا نداره، وجوب اداش اندل وصوله، اندل تمکن که شما وصول شد برات، جنگ تموم شد، اگه هم نشد که هیچی دیگه، فعلا ادامه داره دیگه. اگر حتی خواب ببینید که میگم تلف نشده، حتی اخوی که خب بلکه اون دولت اومد اینجا رسن تصاحب کرد داد به یکی، بی خود داده به یکی، شرعن ملک شماست، بعد میتونی بری پس بگیری اگه تونستی، نتونستی از دستت، خلاصه به دستت ندادن، هنوز ملکت هم به دستت ندادن، وصول نشده، تا آخر عمرت هم تلاش بکن که بگیری. از ملک شما که خارج نمیشه، از ملکیت شرعی شما که، ملک شما شرعن هست، از ملک شرعی شما هم خارج نشده، هر وقت وصول شد خمسشو بدید، نشدم روز قیامت ملکتون رو پس میگیرید. پس ببینید این صورت دوم، ما تعویض تلف رو نمی کنیم، فلاشی علی هم نمیگیم، بلکه میگیم که خمس برش تعلق پیدا کرده، اما لا یجب علیه اداؤه، بلکه ادایش اندل وصوله. فرض سوالش اینه که خمس اصلا مستقر نشده بوده قبل حرب و بعد وقوع حرب مر علیه الخمس، اینجا میگیم یتعلق به الخمس، لانه لم یخرج عن ملکه ولکنه لا یجب علیه اداؤه لعدم التمکن من الوصول الیها، مثل اون فرض دوم. پس فرق بین این دو تا فرض نیست. اینم از این مسئله. مسئله بعدی، فرقی که در مورد مسئله بعدی باشه برای جلسه بعد. و سلام علی محمد و آله.